شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب زیارتی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا را قسم میدیم به حق آقا سید الشهدا در فرج مولا و آقامون امام زمان تعجیل بفرماید، همه ما رو جزو منتظران واقعی و یاران حقیقی اون حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یاد هم میکنیم، یاد میکنیم همه درگذشتگان، علما، صلحا، شهدا، رفتگانمون، پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا. من گاهی فکر میکنم که مثلا فرض ماها تا پدر بزرگامون که معمولا میشناسیم، پدر پدر بزرگمون هم گاهی شاید بشناسیم. شما میشناسی پدر پدر بزرگ؟ پدر بزرگ پدر بزرگ تو چی؟ اسمش فقط. پدر پدر بزرگ پدر بزرگ چی؟ تا چهار تا. پنج تا چی؟ دی خیلی بالاست. سلام اشتباه. سلام الله علیه. برای امام حسن. بله تقریبا. اسم امام مشتبه آمد برای حضرت صلوات بفرستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. یا زهرا. اینو میخواستم عرض بکنم که اونا هم پدرن، اونا هم مادرن، ولو هفت نسل بالاتر، ده نسل بالاتر، 20 نسل بالاتر، اونا هم حکم پدر و مادر دارن برای ما و خوبه که یاد بکنیم و چه بسا به واسطه ایمان اونها، محبت اونها به اهل بیت، ما ها هم در این مسیر قرار گرفتیم. حق پدری و مادری به گردن ما دارن. انشالله همه اونها سر سفره آقا سید الشهدا مهمان متنعم باشن. به یاد همه شهدامون، شهدای جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید جمهور آیت الله رئیسی شهدای خدمت و سلامت و مدافعین وطن، همه اونها رو یاد بکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. توفیقی شد برای این کمترین در این جلسه نورانی و این هیئت دوست داشتنی محضر شما عزیزان دقایق انشالله عرض ادب بکنیم. از محضر سرور مکرم استاد عزیزمون صدیق ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی رمضانی هم عرض تشکر دارم و هم عرض اعتذار از اینکه مصدق اوقات میشم عذرخواهی میکنم. خدمت شما عرض بکنم که تو قرآن اگر دقت کرده باشید و دقت کرده باشیم، خب آیات قرآن زیاده. قرآن چند تا آیه داره؟ کی میگه؟ 6200 یه قول میگه 6666 تا، این ظاهرا خیلی درست نباشه، 6236 آیه. 6000 آیه. میدونستی؟ نه، الان دونست. 6000 آیه قرآن کریم انواع اقسام مطالب توش اومده. مثلا آیات درباره توحید، درباره رسالت پیغمبر، درباره داستان انبیا، از نوح پیغمبر، از حضرت آدم، ابراهیم خلیل الله، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت لوط، حضرت یعقوب، یوسف، یونس، هود، آیات بهشت و جهنم، او ماشاءالله آیات قرآن متنوعه. اما یه قسمت از قرآن که خیلی جالبه و قابل توجه، داستان‌های قرآن. قرآن به داستان نقل میکنه، داستان انبیا رو نقل میکنه. آقا نوح پیغمبر داستانش چی بود؟ این همه داستان نبوت حضرت و اونایی که باش مخالفت کردن و مسخرش کردن و نمیدونم 950 سال نبوت حضرت چه اتفاقاتی براش رخ داد، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، نماننده اینها. خب چرا اصلا این داستان ها نقل میشه؟ قرآن ما کتاب داستانه. مثلا داستان بخونیم که مثلا سرگرم بشیم، وقتمون بگذره، مثل خیلی از این برنامه ها و بالاخره سرگرمی هایی که هست. قطعا این نیست. خود قرآن میگه، میگه که پیغمبر فقصص القصص لعلهم یتفکرون، داستان رو نقل کن که اینها چه بس رو فکر بکنن. تو این فیلم پایتخت این بهتاش یه دیالوگ داشت، میگفتش که به هما گفته بود که ملتی که تاریخ نخواند محکوم به تکرار آن است. آره، این عبارت گزاره معروفیه، عبارت که دانشمندانه. ملتی که تاریخ نخوانه محکوم به تکرارش. این یعنی که درست، یک گزاره درستی هم هست. این یعنی که بالاخره تاریخ تکرار میشه. حوادث تاریخ تکرار شدنی است و جنس اتفاقات هم همون جنسه، چون تو این عالم یک سری قواعد و قوانین وجود داره، از اول هم بوده تا آخر هم خواهد بود، فقط آدم ها عوض میشن. مثلا جریان هابیل و قابیل چه اتفاقی افتاد؟ آقا هابیل خوبه بود یا قابیل؟ کدوم بود خبر داری؟ ها؟ هابیل خوبه بود؟ درسته یا نه؟ هابیل قابیل و بابیل کشت یا قابیل میگن؟ هابیل و بابیل کشت. هابیل قابیل و قابیل هابیل و کشت. بارکلا. یه نشانه یادتون باشه، قابیل با قا شروع میشه، قابیل قاتل بود. قا. قابیل قاتل بود. قابیل هابیل و کشت. خب چرا کشت؟ چرا؟ واقعا چرا؟ میگن بزرگترین جنگ جهانی که تو عالم اتفاق افتاد جنگ قابیل و هابیل بود، چون 25% مردم دنیا مردن. درسته یا نه؟ 4 نفر که بیشتر نبودن، آدم و حوا، هابیل و قابیل. بعد قابیل هم زد هابیل و کشت، 25% ملت دنیا از بین رفتن، کشته شدن. بزرگترین جنگ جهانی دنیا اون بود. خب چرا کشت؟ حسادت. حسادت. قرآن نقل میکنه داستانشو. جناب قابیل به هابیل که آدم رو راستی بود و بالاخره آدم صاف و ساده و پاکی بود، حسادت کرد. حسادت کرد. بعد جریانی داره، یک آزمایش و ابتلایی داشتن، قربانی باید میآوردن، خدا قربانی هابیل رو قبول کرد، قربانی قابیل رو قبول نکرد. حسادت کرد، بعد زد کشت. خب همین حسادت رو شما توی داستان دیگه قرآن به من بگید کجا اتفاق افتاد؟ اگه گفتی بفه احسن، جریان حضرت یوسف و برادرانش. چرا برادران یوسف یوسف رو انداختن تو چاه و خواستن بکشنش و بالاخره چرا؟ حسادت کردن، گفت ای این بابا بیشتر به این توجه میکنه، بیشتر این تحویل میگیره، بابا اینه بیشتر دوست داره، چیکار کنیم چیکار نکنیم، هر کاری کردن دیدن بالاخره نمیتونن، گفتن حالا دست به یکی کردن، نقشه کشیدن، گفتن بندازیم تو چاه و بکشیمش و فلان کنیم و چه کار. حسادته. آدما عوض شدن ولی اتفاق همون اتفاق. نظارش زیاد، مسائل مختلف. پس تاریخ تکرار میشه، لذا قرآن میاد داستان نقل میکنه، جریان نقل میکنه، میگه ببین قضیه همون قضیه است. تو الان تو امروز تو این شرایطی که هستی حواست باشه، این عواملی که باعث شد یه عده از بین رفتن، نابود شدن، به هلاکت رسیدن، عاقبت به شر شدن تو نشی، و یه عده که عاقبت به خیر شدن تو سعی کن از اونا بشی. ما قضیه عاشورا و کربلا رو هر سال هی میگیم و میخونیم و میشنویم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داستان کربلا تکرار شده نیست. آدم ها عوض میشه. آدم ها عوض میشه. حالا این مقدمه عرض بنده. داشتم فکر میکردم این روزا که حالا آجا فرموده بودن بابت بحث امشب. دیروز سالگرد و سال روز یک اتفاق تاریخی بزرگ در صدر اسلام بود. یکی از اتفاقاتی که یکی از مهمترین فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه هم تو این واقعه اتفاق افتاده، و اون هم جریان جنگ خندقه، جنگ احزاب. دیروز که 17 شوال بوده، سالگرد جریان جنگ خندقه و جنگ احزاب. خب جنگ احزاب جنگی بود که یه مقدار با جنگ بدر و احد و اینها متفاوت بود، یه مقدار که نه خیلی متفاوت بود، و اجمال قصهش این بود که بابا دیدن پیغمبر روز به روز داره کارش بیشتر میگیره، مسلمان ها کارشون داره به قول معروف دور افتادن، همه جا رو دارن میگیرن، همینجور ملت دارن مسلمان میشن، قدرتمند شدن. یه عده آدمای پاپتی، یه عده آدمای بی کلاس، بی پول، بدون جایگاه، اینا الان برای ما آدم شدن. بعد ما مادیم با اینا جنگیدیم، از اینا شکست هم خوردیم، خیلی هم دست دادیم، یعنی به اینجاشون رسیده بود. گفتن اینجوری پس ما نمیتونیم باش مقابله بکنیم، بیایم تمام تجهیزات و امکانات و نفرات و نیروها و توان خودمون رو جمع بکنیم. ما با همدیگه مشکل داریم، من قریش با یهودی ها مشکل دارم، با قبیله بنی قینقا و بنی نظیر مشکل دارم، ولی ولش کن الان فعلا مشکلاتمون رو بذاریم کنار، اختلافاتمون رو بذاریم کنار، یک دشمن مشترک داریم و اون اسلامه. بیام اون رو بزنیم، بعد با هم دیگه دعوا میافتیم، با هم دیگه بعدم میجنگیم. ولی الان یک دشمن مشترک داریم. 10,000 نفر از احزاب مختلف، از قبایل مختلف دست به دست هم دیگه دادن. هدف چیه؟ نابودی اسلام. پیغمبر رو بزنیم، خیالمون جمع بشه، بعد حالا میایم دوباره سر خونه اول. احساس ترس و خطر بسیار جدی، خیلی جدی. حقم داشتن، راستم میگفتن. آقا لشکر سنگین که تمام امکانات و تجهیزات و امکانات نظامی و بالاخره توپ و تانک و مسلسل و هر چی که داشتن، F-35 رو همه رو کردن، گفتن بریم به جنگ اسلام. پیغمبر چند نفره؟ نهایتاً 3,000 نفر. چی داره؟ خیلی چیز خاصی نداره. امکانات و تجهیزات خیلی ساده. چی کار کنیم؟ مشورت کردن، گفتن آقا خندق بکنیم که بتونیم یه مقداری جلوی حرکت دشمن رو بگیریم. کی پیشنهاد داد؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی که نه، سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد. آله خیر. حالا شما یه چیزی میگی، یه چیزی میشنویم، خندق کندن، اونم برای اینکه جلوی حرکت سپاه دشمن رو بگیره، یه آب باریکه که نبود که، مثلا باید چیزی بکنن که جلوی حرکت و تهاجم دشمن رو بگیره. اونام با اون ساز و برگ‌های نظامیشون، با اون تانکای مرکاوا و چه و چه باشون، مثلا خندق کندن، شروع کردن به خندق کندن. فکر میکنین خندقه طول و عرض و ارتفاعش چقدر بود؟ کسی میدونه؟ 10 متر کجا؟ عمقش 10 متر خیلی ها. یه چیزی بگو بشه. طول این خندق در تاریخ گفتن قریب به 6 کیلومتر طولش، دور شهر میگن 5,000 خوردی، حالا 5 کیلومتر اصلا ولش کن، 5,000 متر. عرض خندق چقدره؟ عرض خندق گفتن 4.5 تا 5 متر. ارتفاع خندق چقدره؟ 3 متر خوردی. خیلیه، پدر در میاره. خیلی هم وقت نداشتن، چون خبر رسیده بود که آقا اونا دارن حرکت میکنن، دارن میان جلو، و فرصت هم بسیار کمه. ولی یه کار سنگین. امکانات هم نداشتن، لودر نداشتن که مثلا بخوام بیاد خاک برداری بکنن، نه، با دست خالی باید بیل و کلنگ میگرفتن شروع میکردن. و این کار رو کردن، و این کار سنگین رو کردن، جوابم داد دیگه. میدونید دیگه، اون هزینه سنگینی که لشکر اسلام مجبور شد متحمل بشه، هزینه نیرویی و وقتی، جواب داد. اونا آمدن با ساز و برگ نظامی و بالاخره بیان قلقم بکنن، کار یک سره بکنن، و خوردن به داستان خنده. حالا مفصل جریانش، من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی تو این ماجرا خب بعد اومدن اینها خوردن و مجبور شدن پشت این خندق اتراق بکنن، هی دنبال یه راهی بودن برای اینکه نفوذ بکنن. راه نفوذم خب مسلط بودن، نیروهای اسلامو خلاص تیراندازی میکردن، نمیذاشتن جلو بیاد، تا اینکه داستان عمرو بن عبدود هم پیش میاد. اینا از یک آباریکه یه راهی پیدا میکنن، 5 نفر میافتن داخل خندق، شروع میکنن داد بیداد کردن. داد و بیداد، حلم مبارز، کی میخواد با من مبارزه بکنه؟ عمرو بن عبدودی که به قول امروز گولاخی بود برای خودش، خیلی هم هیکل بسیار تنومندی داشت، هم معروف بود، اسمش هم عبدود بود. حالا بعضی میگن عبدود میگن، بود هم اشکال نداره، ود نامه که از بودهای عرب، بودهای معروف عرب. ما میگیم عبدالله، اونا میگفتن چی؟ عبدود، این بنده اون بودم. انقدر یعنی تو کفر خودشون اعتقاد داشتن. بعد حلم مبارز میطلبه، و اینجاست که همه ما میدانیم و میدانید که تنها کسی که جرأت میکنه بره مبارزه این پهلوان اون روز عرب، امیرالمومنین سلام الله علیه. پیغمبر گفت کی میره مبارزه کنه؟ ملت همه کلا تو پیراهنه تو عباهاشون که میدونستن کیه. امیرالمومنین پاشد گفت نه بشین. پیغمبر گفت بشین. دوباره اون سر صدا میکرد، خیلی بد بود، آبروریزی بود. گفت شما ادعا دارید کشته بشید میرید بهش، خب بیایید دیگه، یا میکشید یا کشته میشید. باز امیرالمومنین پا شد، پیغمبر فرمود بشین. چرا؟ میخواست حجت رو تمام بکنه برای بعضیا، برای بعضی از اونایی که ادعا داشتن. خیلی بار سوم پیغمبر گفت باش، رفت و داستانش مفصله دیگه، که حضرت وقتی در مقابل امر ابن عبدالفت قرار گرفت تحویلش نگرفت. تو کی هستی؟ اونا گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت تو جوانی، من با بابات رفاقت داشتم، دوست ندارم تو رو بکشم. حضرت بهش گفتش که من شنیدم که تو یه پروتکلی داری توی جنگیدن خوده، که به طرف مقابلت در حقیقت این اجازه رو میدی که سه تا خواسته داشته باشه، یکیشو برآورده کنی. گفت آره من اینجوری هست، رسم من اینه. گفت منم از تو خواسته ای دارم. گفت بگو. گفت خواسته اولم اینه که ایمان بیاری به خدا و پیغمبر. گفت اینو ولش کن برو بعدی. گفت خواسته دومم اینه که برگرد، نه جنگ، برگرد برو شهر خودت، برو مکه. گفت این که ننگه برای من این کار بکنم، زنان در جلسات خودشون در پس پرده خودشون از من به حقارت یاد میکنن، این کارم نخواهم کرد. حضرت فرمود حالا که این طور قبول نمی کنی من پیاده هم، تو سواره، بیا پایین با هم دیگه پیاده بجنگ. اون هم گفتش که من هیچ وقت فکر نمی کردم، در ذهنم نبود که کسی البته همچین درخواست حقیر رو بخواد باشه. آمد و خلاصه جنگیدن و خلاصه ضربه میزنه به فرق امیرالمومنین سلام الله علیه و فرق حضرت هم زخمی میشه، ولی خلاصه جابر ابن عبدالله انصاری میگه که ما از دور روشی نگاه میکردیم همچون نگران، یک دفعه دیدیم گرد و خاک هم زیاد. گفت من صدای تکبیر علی رو شنیدم، فهمیدم علی عمرو ابن عبدالله رو به درک واصل کرد. که اینجا بود که پیغمبر فرمود لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصالحین. که وقتی حضرت امیرالمومنین داشت میفرستاد به جنگ با او، گفت برز الاسلام کله الی الکفر کله، امروز همه اسلام در مقابل همه کفره. اون وقت این داستان رو قرآن کریم نقل میکنه. ببینید ما حالا یک سری از زوایای جنگ رو چون خودمون از نزدیک نیستیم شاید خیلی خوب نتونیم تصویر رو بکنیم. من داستان نقل بکنم یا بشنوم بخونم یه حرفه، برم ببینم یه حرف دیگه است. ما یه رفیقی داشتیم میگه بابام زمان جنگ رفت جبهه، دیدیم دو سه روز نشده برگشت، مثلا 4-5 روز بود برگشت. گفتم بابا چی شد برگشتی؟ گفت اونجا واقعا میزدن میکشتن. آره واقعا میکشتن. گفت دیگه نمیتونست. یه وقت ما داستان رو میبینیم و فیلم رو میخونیم و اینها، یه وقت نه واقعیته. ببینید داستان جنگ احزاب داستان عادی نبود، خیلی جنگ سختی بود. اینی که حالا ما میگیم که کیف میکنیم وقتی میبینیم امیرالمومنین پا میشه میره با جنگ با عمرو بن عبدالود و لذت میبریم، من به خودم میگم من اگه اون روز بودم شاید مثل همه اونایی بودم که سرمو یواش گذاشتم زیر ابو و مخفی شدم و اینا. تعارف نداره، واقعیته. آقا همه چی داره، همه امکاناتو داره، تو چی داری؟ بعدم با سر و صدا رسانه داره، تبلیغات میکنه، تحقیرت میکنه، خلع سلاحت میکنه. اصلا قرآن میگه سوره مبارکه احزاب تو همون آیات ابتداییشون، حالا کاش فرصت بود مفصل براتون میخوندم، چند تا آیه میخوام اشاره بکنم. میگه داستان جنگ احزاب داستان ساده ای نبودا. اذ جاؤوکم من فوقکم، اینا از بالا حمله کرده، و من اسفل منکم، از زیر پای شما، به قول امروزی ها نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی زیرزمینی. چه فضایی بود، چه شرایطی بود. و اذ زاغت الابصار، چشا گرد شده بود. گاهی این طرف میترسه، مثلا گاهی وقتا نمیدونم والا اتفاق نیافته برای هیچ کس، تو خوابی احساس میکنی مثلا جن زده شدی یا بختک میفته تنت، شده براتون؟ نمیتونی اصلا هیچ کار بکنی، اینگار مثلا لمسی فقط چشات یواش حرکت میکنه، میگه از زاغت الابصار، انقدر شرایط جنگ احزاب شرایط سختی بود، اینا رو دیدن لشکر کفر داره میاد، چشا گرد شده بود و تظنون بالله، ببخشید، و بلغت القلوب الحناجر، انقدر ترسیده بودن ملت که قلبشون آمده بود تو حنجره ها. اینم شاید تجربه کرده باشیم، یه صحنه ای که آدم میترسه هی دلش تاپ تاپ میکنه، انگار قلب آدم داره در میاد. بلغت القلوب الحناجر، قلب آمده بود تو دهنشون. بعد چی شد؟ تظنون بالله ظنونا، خیلی ها به خدا بدگمان شدن. خدا گفته بود من به شما یاری میکنم، نصرت میکنم، شما رو بالا بالا میبرم، چی شد؟ اینا این همه آمدن دارن ما رو با یک حمله و اینها دارن قلع و قمع میکنن که چی شد؟ دارن هی میکشن که، هی بیمارستان داره میزنه، هی زن و بچه رو داره میکشه، همه رو داره میزنه. کو تظنون بالله الظنون، میگه هنالک ابتلی المؤمنون، هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا بود که مؤمنان آزمایش شدند، آزمایش شدند. و زلزلو زلزالن شدید، و انگار که یک زلزله ای تو دل اینا آمده باشه. تو با یه امیدی میری، پیغمبر رهبر فرماندهت بهت میگه آقا برو، تو پیروزی، وعده نصرت الهی بهت میده، نگران نباش، سلاح نداری، امکاناتت کمه و اینها، اونا همه چی دارن، اصلا نگه، برو برو جلو، خدا کمک میکنه. بعد دیده به مواجه میشه، میگه خب چی شد، چی شد، این همه ما گفتی ما رو آوردی وسط میدان، چی شد؟ زلزلو زلزالن شدیدا، اینجا حالا یواش یواش اعتراضات دهنا باز میشه. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اینجاست منافقین زبون باز میکنن، توییت میزنن، پست میذارن. اونایی هم که تو دلشون همچین میگفت آدم جنسش از خاک پس کمراشنش طبیعیه، اینایی که دارشون قلباشون مریضه زبون باز میکنن. چی میگن؟ توهین میکنن، نه حرف معمولی، جسارت میکنن. به کی؟ به همه. یعنی چی به همه؟ به خدا هم جسارت میکنن. خیلی عجیبه ها، اگه آیه قرآن نبود آدم نمیتونست اینقدر راحت بگه. میگه و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، ملت خدا و پیغمبرش ما رو گول زدن آوردن اینجا، دروغ گفتن به ما. کی؟ خدا به ما دروغ گفت. آقا به خدام طرف رحم نمی کنه، دروغ گفتن، بی خود آمدیم، بی خود ما خودمون رو دادیم دست او، دادیم دست پیغمبر، ما رو برد بدبخت کرد. هی شما آقای عالم میشید، همه جا رو شما میگیرید، ما انقلاب رو همه دنیا صادر میکنیم، کجا؟ کو کو، ما وعدنا الله و رسوله الا غرور، پیغمبر ما رو گول زد، فلان فلان شد. حالا یواش یواش نفوذه، سر و صداه، تزلزله، میان میگن که و از قالت طائفتون یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، مردم مدینه جای شما دیگه اینجا نیست، برگردید، 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 ول کنید لشکر، جبهه رو ول کنید، خط مقدم رو رها کنید، فرجعوا. یه عده که یه مقداری بالاخره یکم حیا داشتن میشن میآمدن پیش پیغمبر میگفتن که یستعذر من هما نبی یقولون ان بیوتنا عوره، پیغمبر یا رسول الله ببخشید خونه زندگی ما خالیه، کسی نیست، در و پنجره هم نداره، خیلی حفاظ درست حسابی نداره، دزگیر مزگیر هم نداره، اینا میزنه دز تمام اموال ما رو میبره. قرآن میگه و ما هی به عوره، دروغ میگن، ان یریدون الا فرارا، اونا میخواستن از جنگ فرار کنن، ان یریدون الا فرار، جبهه خودی رو، جبهه اینور، جبهه ایمانی رو هی دارن چیکار میکنن؟ تضعیف میکنن. یواش یواش صحنه که صحنه سخت میشه، مشکل وقتی جدی میشه، دلا وقتی میلرزه این میشه دیگه. بعد حالا مفصله، میگه اینا البته امروز دارن این کار رو میکنن، ولی دیروز عهد بسته بودن، دیروز قول و قرار بسته بودن. و لقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، تعهد داده بودن که پشت نکنن، فرار نکنن، خالی نکنن. و کان عهد الله مسئولا، خدام البته یادش نرفته از این عهدی که بستن سوال میکنه بعدن. حالا امروز دارن فرار میکنن، بهشون هم بگو قل لن ينفعكم الموت لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. فکر نکنید حالا در رفتید مثلا دیگه کشته نمیشید، فرار کردید حالا کشته نمیشید، این حرفام نیست. مادره بود زمان جنگ، یه بچه بیشتر نداشت، پسر داشت، پسر میخواست بره جبهه، مادره نمیذاشت. هر چی میگفت میگفت نه من یه بچه بیشتر ندارم. حقم داشت، حقم داشت، یه بچه که بیشتر نداری، یه پسر بیشتر نداره. یه روزا پسر رفت نون بخره، تصادف کرد، مرد. مرگ دیگه. جبهه شهید میشد بهتر بود یا اینجا سر خیابون تصادف کرده افتاده؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. اینم هست، از مرگ و اینا نمیتونی فرار کنی. و اذا لا تمتعون الا قليلا، یه 4 روزم فرار بکنی آخر که باید بمیری. از اینا میگذرم، چند آیه رو رد میشم. حالا همش اینه، همش کم آوردن و رها کردن و ترسیدن و نفوذیایی که مثل منافقین بیان وسوسه بکنن و بقیه رو بلرزونن؟ نه. خب چه کار کنیم؟ آقا خیلی خیلی صحنه سختیه ها، روبرو دشمنه، تا بن دندان مسلحه، قسم خورده ایه که یک روز و یک لحظه هم حاضر نیست من زنده باشم. تو لشکر خودیام که اینجور ولوله افتاده، یه عده کم آوردن، حرف میزنن، راستم میگن تا حدودی، چی کار کنیم؟ خیلی سخت شده. گفت یه راه بهت نشون میدم، یه مسیر رو بهت نشون میدم، تو اونو نگاه کن، این ور اون ور رو نگاه نکن. چیه؟ اینجا این آیه آمده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تو به پیغمبر نگاه کن، تو این فضا، تو این شرایط، تو به رهبرت نگاه کن، تو به پرچمدار نگاه کن. او رها کرده، او فرار کرده، او کم آورده، او ترسیده. در تاریخ آمده پیغمبر در زمان جنگ خندق اصلا به مدینه بر نمیگشت. ملت بعضی عیزه میگرفتن میرفتن بر میگشتن خونه زن و زندگیشون سر میزدن، پیغمبر لاهم اونجا بود. و بعد جریان جنگ احزاب هم رفقا آقایون فقط داستان جنگ نظامی نبود، محاصره اقتصادی هم بود. امروز نگاه میکردم پیغمبر 3 روز در همین زمان جنگ احزاب، چون راه رو بسته بودن، خودشون هم که خندق کشیده بودن که اونا نیان، خب چقدر مگه آذوقه داخل شهره، چقدر میتونن دوام بیارن؟ پیغمبر 3 روز غذا نخورد. در تاریخ آمده زهرای اطهر سلام الله علیها رفت گشت نون خشکی پیدا کرد بر محضر پیغمبر که پیغمبر لاقل یه مقدار بتونه غذایی بخوره. این بوده محاصره شدید اقتصادی نظامی که جای خود. میگه پیغمبر رو نگاه کن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تویی که به خدا اعتقاد داری، تویی که به روز قیامت اعتقاد داری، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. لذا آقای همه ما امیرالمومنین سلام الله علیه، امیرالمومنین میفرمود تو جنگ ها هر وقت کار خیلی سخت میشد ما پناه به پیغمبر میبردیم. پیغمبر اسوه حسن است. خودیام البته اینجا نقش دارن. اگر در جبهه خودی یه دریزش داریم، یه دریزش داریم، اما همش این نیست، رویش هم زیاده. لذا میگه ولما رع المؤمنون الاحزاب، همش منافقینن، همش والذین فی قلوبهم مرضن، همش اونایی که اونوری قش کردنن، نه، مؤمنین هم هستند، مثل علی و سلمان و ابوذر و مقداد هم هستند. میگه ولما رع المؤمنون الاحزاب، اینا وقتی جریان و جنگ و این تهاجم رو میبینن کم که نمیارن هیچ، نمیترسن که هیچ، میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون وعده ای که خدا به ما داد. ما منتظرش بودیم که این اتفاق بیفته، ما منتظر بودیم که اونا بیان، ما منتظر بودیم که اونا در کفرشون با هم دیگه دست به یکی بکنن، علیه ما اقدام بکنن، همه دنیا رو متحد بکنن که ما رو بزنن. هازا ما وعدنا الله و رسوله. آقا جسارت کرده بودن به خدا و پیغمبر، تو دل مؤمن مونده که چرا به رهبر جامعه من باید توهین بشه، به خدای عالم چرا باید توهین بشه؟ جبران میکنن، میگن و صدق الله و رسوله. شما میگید خدا و پیغمبر ما رو گول زدن؟ توف به صورت شما، دهان شما رو خدا بشکنه. صدق الله و رسوله، خدا کی به ما دروغ گفت؟ صدق الله و رسوله. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اینا نه تنها کم نمیارن، ایمانشون قوی تر میشه، ایمانشون بیشتر میشه، کم نمیارن. آقا جمله اولمو دوباره میگم، ملتی که تاریخ نخواند محکوم به تکرار آن است. جنگ احزاب هم تکرار میشود، جنگ احزاب هم دوستان عزیزان تکرار شده است. ساده تر بگم، ما در وسط جنگ احزابیم. تکرار میکنم، ما در وسط جنگ احزابیم. همه دنیا دست به دست هم داده تا پرچم شیعه امیرالمؤمنین رو زمین بزنه. اینا هم فهمیدن، کارم کردن، میدانن. اینجا یه عده ریزش، اما یه عده رویش. رفقا خدا کنه ما از اون رویش هاش باشیم، خدا کنه ما از اونایی باشیم که پای این پرچم میمانند، کنار رهبر جامعه میمانند، مثل امیرالمؤمنین که کنار پیغمبر ماند. لذا آیه بعدی میگه، جمله آخر منه اینجاست، میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. بعضی از مؤمنینن، بعضی به قول ما طلبا میگن این من بعضیه، بعضی از مؤمنین صادقانه روی عهدشون میایستن. زیارت عاشورا میخوانیم و میخوانید و بخوانیم و بخوانید. سجده آخر زیارت عاشورا چی میگیم؟ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق. من المؤمنين رجال صدقوا. آقا مرد باش، به قول دشمش یا اینجوری باش. صدقوا ما عاهد الله علیه. اون وقت اینایی که صادقانه بودن یه عده رو خدا برد، فمنهم من قضا نحبه، یه عده به شهادت رسیدن. ببینید چهره های شهدا رو، فمنهم من قضا نحبه، یه عده رو خدا میبره. و منهم من ینتظر، یه عده دیگه هم هنوز منتظرن. انشاءالله ما برکت سید و شهدا جز و همین منتظرین باشیم، جز و همینایی باشیم که هی چشم میگردونن که کی وعده دیدار فرا برسه انشاءالله. عذرخواهی میکنم محضر همه شما عزیزان، محضر سرور مکرم و عجمن و جای رمضانی هم عذرخواهم. شب جمعه است و یه عرض سلامی داشته باشیم، یه اشاره بکنم انشاءالله مدعای محترم به فیض میرسونم. گفت شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. گفت حتی اگر بهشت هم بروم پنج شنبه شب، حتی اگر بهشت هم بروم پنج شنبه شب، بر زائرین کرب و بلا غبطه میخورم. جان همه ما فدات یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین. وعلاني ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من یه اشاره کوتاه میکنم. تو جنگ خندق عرض کردم عمر ابن عبدود ضربه ای میزنه به فرق مبارک امیر المومنین سلام الله علیه، اونقدر این ضربه سنگین کلاه خود حضرت نصف میشه، ضربه شمشیر به فرق مبارک میرسه. ابن ملجم مرادی ملعونم سحر 19 هم ضربه شمشیرشو درست همون جای میزنه که سر آقامون تو جنگ احزاب ضربه خورده بود. فدات یا امیر المومنین. امیر المومنین تو کربلا یادگاری زیاد داره، نشانه زیاد داره. یه نشانه آقا همین زخم فرق مبارکه. جانها به فدای اون جوان سید الشهدا آقا علی اکبر. بمیرم آقا، خدا لعنت کنه مرت ابن منقض اسدی رو، عبدی رو. گفت من مادرش رو به عذاب می‌نشونم. لا اله الا الله. امان از اون لحظه ای که ضربه شمشیر او بر فرق علی اکبر فرود آمد. لا اله الا الله. امان از اون لحظه ای که علی اکبر روی اسب افتاد. لا اله الا الله. خون فرق علی. لا اله الا الله. جلوی چشمای عزم و گرم حیوان به جای این که سمت لشگر خودی برگرده رفت تو دل لشگر دشمن. آخه همه صدا زدن این علیه. زخم آیت یک طرف، زخم زر تو یک طرف، بغض نامد لشگری را ابن عبدود بنمودم حسین.